صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه کنید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های میکا نبی، 33 بخش از تورات مقدس. دوستان عزیز، خسته نباشید. بیایید با دعا و تمنا از درگاه خدا برنامه خود را آغاز کرده و با من هم صدا شده و بگوییم که خداوندا، با روح فروتنی و قلبی مملو از التماس به درگاه پاک و مقدس تو آمده و از تو استدعا دارم که مرا وسیله‌ای برای امور مقدست در این جهان بگردانی. خدایا بر من ببخشای که هرگز فکر نکنم که اینقدر علم دارم که دیگر به تعلیم احتیاجی ندارم. نگذار این تصور را بکنم که اینقدر عاقل و حکیم هستم که به تنبیه و تصحیح تو احتیاجی ندارم. تا مبادا در حالی که ایستادم و به عقب برگشته و از حضور تو سقوط کنم. خداوندا، مرا در دستهای خودت نگه دار تا از کلام تو سقوط نکنم، از حضور تو سقوط نکنم. پس خدایا مرا خورد کن، مرا فروتن ساز، تا بدانم که بدون تو هیچ هستم. وان وقت تو مرا از نو بنا کن و مرا برای امور مقدست استفاده بگردان. این دعا را به نام مسیح مقدس که فروتنی مطلق را به ما نشان داده و برای ما نمونه گردید می طلبیم. آمین. بیایید از کلام خدا یکتا، کتاب مقدس، در این ساعت قضای روح را یافته و از او تعلیم بگیریم و درباره کلامش به تفکر و تعمق بپردازیم. زیرا خدای مهربان، پدر آسمانی، می خواهد که امروز با من و شما سخن بگوید و ما را در این دنیای ظلمانی و آلوده از شریر و بدی حفظ کند. برای این منظور به تورات مقدس روی می آوریم و از فصل سوم کتاب میکا نبی آیات را می خوانیم و آن را به زندگی خود مرتبط می گردانیم. عرض کنم میکا نبی وظیفه داشت که پیام تلخ داوری خدا را به قوم خود بنی اسرائیل برساند. اما مردم بنی اسرائیل پیام او را رد کردند، زیرا از نظر عقل و حکمت بشری خدا حق نداشت آنان را داوری کند، چون به خود می‌گفتند خدایا ما صاحب کتاب هستیم، ما قومی هستیم که درباره تو می‌دانیم و از اکثر قوانین تو هم اطاعت می‌کنیم و رسومات و تشریفات دینی که تو عطا کرده ای رو به جا می‌آوریم، در حالی که سایر ملت‌ها بت پرست هستند، فاسد هستند، شریر هستند و تو را نمی‌شناسند. قوم یهود وقتی خود را با سایر امت‌ها مقایسه کردند، عقلاً و حکمتاً و یا عقل و حکمت بشری با آنها ثابت کرد که به راستی آنها مقبول خدا و در نتیجه خدا آنها را داوری نمی کنه. چرا؟ چون نسبت به سایر امتها بیشتر در باره خدا می دانستن، صاحب کتاب بودن، قوم خاص خدا محسوب می شدن و یگان ملتی بودن که به خدا یکتا اعتقاد داشتن و همچنین رسومات مذهبی رو هم انجام می دادن. ولی دوستان عزیز، اشتباه قوم بنی اسرائیل در این بود که آنها خودشون رو با سایرین مقایسه می کردن و نه با آنچه که خدا از آنان انتظار داشت. آنها فراموش کرده بودند که خدا آدمی را نه مطابق عقل و حکمت خودش، بلکه مطابق معیار مقدس آسمانی خدایی بشر را داوری میکنه. ما غالبا در زندگی خیال میکنیم که خدا مطابق عقل و حکمتمون با ما رفتار میکنه، ولی کتاب مقدس میگوید خداوند به آنان که کلام آسمانی عطا کرده است انتظار دارد که مطابق کلام او رفتار و عمل نمایند، زیرا خداوند مطابق کلامش از ما بازخواست میکند. قوم بنی اسرائیل آنقدر به خودشون اعتماد داشتند و به اصطلاح از خود راضی بودند که میکای نبی رو مسخره میکردند، در حالی که آنان بودند که گمراه شده بودند. آنها خیال میکنن که اینقدر علم دارن، اینقدر حکیم هستن که هیچ خطایی از آنان سر نزده و نمیزند. و دوست من، همونطور که عرض کردم، متاسفانه من و شما نیز بیشتر وقتا همانند قوم بنی اسرائیل هستیم که خیال میکنیم هیچ خطایی از ما سر نزده و کاملا بیگناهیم و میگوییم من که بدی نکردم، در حالی که اگر خودمون رو با معیار الهی بسنجیم، تنها چیزی که در خودمون نخواهیم دید همانا خوبی و نیکویه. پروردگار مهربان در فصل دوم و سوم شروع به آشکار نمودن شرارت‌های قوم بنی اسرائیل می‌کنه. خطاهای آنان را به آنها نشون میده. چرا؟ تا بدونن که چرا و به چه دلیلی خداوند بر آنها داوری می‌کنه. در فصل سوم ابتدا میکای نبی به گناهان و بی‌انصافی ها و ظلم و قساوت ها و شرارت های قضات و داوران و سروران قوم اشاره میکنه که چطور عدالت را زیر پا میگذارن و برای منافع خودشون حق مظلومان را میخورن و بی‌انصافی میکنن و بی‌انصافی های آنان قد عظیمه که خدا نشناسان حتی تصور انجام آن را هم نمیکردن، ولی میبینیم که قوم یهود مرتکب آن می شدن. سپس از آیه 5 الی 8 گناهان رهبران دینی قوم رو آشکار می کنه و مخصوصا آنانی رو که ادعا می کردن از جانب خدا برگزیده شدن تا رهبر روحانی قوم باشه. میکای نبی آنها را مورد انتقاد شدید قرار می دهد که چرا به جای اینکه آنچه خدا گفته است رو انجام بدهن، حرف خودشون رو به خورد ملت میدن و آن را به جای حرف خدا به مردم میدن. که حالا توجه شما را به آیات و معنی این قسمت از کلام خداوند جلب میکنم. دوستان، این پیام خداونده که به میکای نبی عطا شده است. میفرماید خداوند درباره انبیایی که قوم مرا گمراه میکنند و به دندانهای خود میگزند و سلامتی رو ندا میکنند و اگر کسی چیزی به دهان ایشان نگذارد با او تدارک جنگ میبینند. خداوند به چین افرادی اینطور میگوید از این جهت برای شما شب خواهد بود که رویا نبینید و ظلمت برای شما خواهد بود که فالگیری ننمایید. آفتاب بر انبیا غروب خواهد کرد و روز بر ایشان تاریک خواهد شد و رائیان خجل و فالگیران رسوا خواهند شد. جمیع ایشان لبهای خود را خواهند پوشانید، چون که از جانب خدا جواب نخواهد آمد. اگر توجه کرده باشید، این پیام میکای نبی مختص به طبقه خاصی از قوم می باشه و آن انبیا و رائی‌ها یا معلمین مذهبی و یا روحانیون. در آیه 5 میکا صحبت از انبیا میکنه، ولی دوستان نه از انبیای خدا بلکه انبیای کاذب. نباید فراموش کرد که نام انبیا اگر بر کسی باشه، دلیل آن نیست که این شخص از طرف خدا باشد، زیرا پیامبران و انبیای کاذب بسیاری بوده و هستند و خواهند آمد. کتاب مقدس بارها در مورد اینها به ما اخطار میده. انبیا همانند رسولان از طرف کسی فرستاده میشن و حامل پیامن. و در مورد انبیا که حامل پیام نبوت هستن ما بایستی توجه داشته باشیم که آیا مربوط به پیام آسمانی خدایی است و یا نه. این انبیایی که میکای نبی به آنها داره اشاره میکنه به قوم دروغ میگفتن و آنان را حتی تشویق به گناه کردن و لذت بردن از خواهش های جسم مینمودن و میگفتن که ای بابا، خدا شما رو داوری نمیکنه، شما آدمای خوبی هستید، شما قوم خدا هستید، شما برگزیدگان خدا هستید. در حالی که خداوند هیچ وقت دروغ نمیگه و به نبی خودش، به فرستاده خودش هم دروغ نمیگه که بگه. آنان در واقع دروغگویانی بودند که خود را در لباس مقدس به مردم آشکار کرده بودند. گرگانی بودند که در لباس گوسفند ظاهر شده بودند. میکا در این آیات نشون میده که علت بدبختی ها و شرارت ها و گمراهی مردم و پیروی از انبیای کاذب اینه که دل شخص مریض و آلوده به فساد شده و هرگز چنین دلی رنگ صلح و آرامش و پاکی رو نخواهد دید، مگر اینکه به کلام خدا روی بیاورد و از کلام خدا پیروی کنه، زیرا کلام خدا قلب ها را منصفا میکنه، پاک میکنه. کلام خدا قدرت پاک کنندگی روح و روان و آزادی ما را داره. در کتاب اشعیای نبی در این مورد خدا میگوید برای مرد فریبکار و حق باز صلح و آرامش نخواهد بود. ببینید، این انبیای کاذب و یا معلمین مذهبی با حرفای پرچر و نرم خودشون به مردم وعده صلح میدادن و میگفتن که همه چیز انشالله خوب میشه، همه چیز به فراوانی خواهد بود، زندگی راحت میشه، این مجانی میشه، آن چیز حلال، این چیز غیره و غیره، در حالی که خلاف آن بود. واقعیت چیزی دیگری بود، ولی آنها تصویر غلطی رو به مردم میدادن. دوست من، امروز از این انبیای کاذب بسیارن. حرفای میزنن تا دل آدمی را که اسیر دنیاست خوش کنن و آنها را فریب بدن. نمونش فراوانه و من و شما باید مواظب باشیم که مبادا فریب این افراد تظاهر میکنن که از جانب خدا هستن بخوریم. میکای نبی از طرف خدا داره برای آنها نبوت میکنه و میگه که آیندهشون تاریکه. میفرماید زندگی شما ای معلمین مذهبی حق باز و کلک زن همانند شب همش تاریک خواهد بود. روزگارتون سیاهه. تباهی و نابودی سرنوشت شماست و همانطور که در مطالعه کتابهای انبیای اسبق دیدیم، تاریکی همیشه سمبل داوری و خشم و غضب خداست که اشاره به داوری از دو طریق مختلف میکنه. اول، عمل مستقیم خدا در نابودی این انبیا و معلمین کذب است و دوم، به وسیله قدرت و یا افراد دیگر و یا یک واقعی که آدمی آن را پیش میآورد و یا خدا از انسانها برای انجام داوری خودش استفاده میکنه، کما اینکه در مورد کشور اسرائیل میبینیم که خداوند از قوم آشور برای این کار استفاده میکنه تا قوم را به سزای اعمالشون برساند. ببینید نبی خدا چی میگه. میگه ای انبیای کاذب، زمانی خواهد رسید که آرزو میکنید خدا یکتای خود را بشناسید، اما خداوند خود را به شما نخواهد شناسانید، یا شما نبی او نخواهید بود. میگه شما به خاطر هدف خودتون، به خاطر اینکه شکم خودتون رو سیر کنید، به زور متوسل میشوید. در آیه 7 میگه زمانی خدا آنچنان تاریکی بر شما خواهد آورد که این انبیای کاذب و معلمین مذهبی خود را مسخره خواهند کرد و مسخره مردم خواهند شد و در واقع حماقت خود را آشکار خواهند کرد. انبیای کاذب آنچه که آدمی میخواهد بشنود رو بیان میکنند، ولی انبیای خدا آنچه را که خدا به آنها داده است را میگویند، حالا چه مورد پسند مردم و باعث شادی آنها بشه و یا باعث خشم و عصبانیت و محکومیت آدمی. میکای نبی میگوید شما ای معلمین مذهبی و ای کسان که خود را برگزیده خدا میدانید، آنقدر شریر هستید، آنقدر فاسد شده اید، آنقدر عاقبت تاریکی دارید که نهایت نداره و سرنوشتتون محکوم به فناست، چون که گفتار خدا را بیان نکرده اید و نه فقط آن، بلکه خودتون با نوع زندگیتون باعث گمراهی مردم شده اید و در نتیجه شما در برابر جانهای آنها نیز مسئول هستید. اما پیام میکای نبی فقط به رؤسای مذهبی و معلم دینی نبود. آیات 9 الی 12 بازگو کننده این واقعیتی که همه گروه های مملکتی فاسد شده بودن، از پادشاه گرفته تا رؤسای مذهبی و رهبران سیاسی. به آیات توجه فرمایید. میگوید ای رؤسای خاندان یعقوب و ای داوران خاندان اسرائیل، این را بشنوید. شما که از انصاف نفرت دارید و تمامی راستی را منحرف می سازید و صهیون را به خون و اورشلیم را به ظلم بنا می نمایید. دقت کنید دوستان عزیز، این معلمین مذهبی دائما از انصاف و عدالت حرف می زدن، اما در عمل ثابت می کردن که از انصاف هیچ چیزی سرشون نمی شه. حالا میکای نبی رو به اینها میکنه، پته آنها رو میریزه و میگه که شما که از انصاف نفرت دارید و راستی رو منحرف میسازید، عدالت رو بیان نمیکنید و شهر را به ظلم بنا میکنید، رؤسای ایشان برای رشوه داوری مینمایند و کاهنان ایشان برای اجرت تعلیم میدهند، انبیا ایشان برای نقره فال میگیرند و بر خداوند توکل نموده میگویند آیا خداوند در میان ما نیست؟ پس بلا به ما نخواهد رسید. بنابراین صهیون به سبب شما مثل مزرعه شیار خواهد شد و اورشلیم به توده های سنگ و کوه خانه. دوستان عزیز، اگر توجه کرده باشید در آیه اول از فصل سوم روی سخن نبی خدا با داوران و یا قضات بود و بعد از آیه 5 به سخن خداوند توجه میکنیم که به معلمین مذهبی اشاره میکنه و حالا باز روی سخن خداوند با همین افرادی که در واقع میشه گفت این آیات نتیجه‌گیری از آنچه که به رؤسای مملکتی و مسئولین و بزرگان مذهبی گفته است مینماید. در آیه 9 آنان را فرا میخواند تا به او گوش بدهند، زیرا نبی خدا از جانب خدا یکتا پیامی دریافت کرده که مستقیما مربوط به آنهاست. او آنان را ظالم میخونه. تصورش را بکنی که یک شخصی امروز بیاد و به رئیس مذهبیون بگه که شما ظالم هستید، و یا کسانی که از عدالت و انصاف نفرت داشته و حقیقت و راستی را منحرف میکردن، کسانی که حق دیگران را میخوردن و آن وقت ادعای عادل بودن و برحق بودن و نماینده خدا بودن نیز میکردن، کسانی که مردم به آنها اعتماد کرده بودند تا انصاف و عدالت را رعایت کنند و در راه راستی قوم را رهبری نمایند، اما از مقام خودشون، از اعتماد مردم به خودشون سوء استفاده کرده و خلاف آنچه که می بایستی بکنن انجام می دادن. این صفت آنها بود. آیه 10 و 11 کارهای آنان و در نتیجه زاد و طرز فکرشون، نیتشون رو آشکار میکنه. میگوید که رؤسای کشوری همشون دستهاشون به رشوه‌گری آغشته است. از مقام خود برای سوء استفاده های شخصی استفاده کرده و رشوه میگیرن. نه فقط رؤسای مملکتی بلکه میفرماید کاهنان نیز. کاهنان همان رؤسای مذهبی هستند، معلمین دینی هستند. میگوید آنها به خاطر اجرت دارن تعلیم میدن، یعنی آنچه را که انجام میدن به عنوان شغل و برای کسب درآمده، در حالی که رهبران مذهبی کسانی هستند که دعوت خدا را برای تعلیم دریافت کرده و خدا آنها را برای تعلیم دادن و هدایت و ارشاد مردم برگزیده است. اما انگار که در شغل مذهبی بیش از هر شغل دیگری پول داره، که همه میرفتن تا معلم مذهب بشن و منبع درآمد خوبی داشته باشن. به زبان دیگر نبی خدا میگه شما فراموش کردید که تعلیم دادن کلام خداوند شغل نیست، بلکه افتخار و دعوتی است که خدا به بعضی از افراد میده، و اگر دلتون در پی خدا نباشه، اگر خودتون عاشقانه در پی خدا نروید، خداوند به شما کلام نمیده. اگر از روی عشق و علاقه خداوند را عبادت نکنید، چیزی در خود ندارید که بتونید مردم را تعلیم بدید. حرف میتونید بزنید اما مردم را تعلیم نمیدید و در نتیجه ارزشی ندارید. و دوست عزیز، اگر رهبری مذهبی بودن رو به صورت شغل در بیاد، آن وقت این شخص با بقال سر کوچه هیچ فرقی نداره. میگه شما به جای که مردم را به طرف خدا بکشانید و عشق خدا یکتا را به وسیله اعمالتون در قلبشون شعله ور کنید و آنها را با نوع زندگی پاک و مقدس و عادلانه خودتون تشویق و ترغیب کنید که در یکتا پرستی و انصاف و راستی و عدالت و انصاف زندگی کنند، شما مردم را به طرف بت پرستی، به طرف زنا، به طرف شرارت، به طرف حق بازی، به طرف دررویی و کلک کشانیدید. یا شما برای اینکه صاحب ثروت و مقام بشید به هر عمل کثیف و نادرستی دست زده اید. در آیه 10 می‌فرماید با این نوع رفتارتون شهر و مملکت را بر ظلم و خون بنا کردید، یا خون بیگناهان را ریخته اید و برای حفظ مقامتون به ظلم پناه آورده اید. و بعد هم میگویید خدا با ماست و چون خدا با ماست به ما ظلم و ستم نمیشه، داوری خدا هم بر ما نمیاد و یا ما از داوری خدا میرهیم. راستی دوست عزیز، این آیات چقدر با دور زمانه ما مطابقت داره. انگار نبی خدا از این دوره داره سخن میرانه. خیلی عجیب است که رؤسای مذهبی زمان میکای نبی اعمال خود را گناه نمی دانستن. چرا؟ چون به اسم خدا و در لباس مذهب مرتکب اعمال کثیف می شدن و چون اسم خدا را به کار می بردند نمی توانستن بپذیرن که مرتکب ظلم و ستم می شوند. برای نمونه خدا امر کرده بود که قتل نکنید، ولی اگه کسی برخلاف معلمین مذهبی عملی انجام می داد و یا روح آنها را آزرده می کرد و یا باعث تفاوت اختلاف می شد، فوری او را به قتل می رسانیدن و می گفتن چنین شخصی مستوجب مرگه. ولی وقتی که او را می کشتن احساس نمی کردن که قتل کردن. مخالفان خود را سرکوب می کردن، بعد می گفتن که خداوند این افراد را محکوم کرده است. آن وقت عمل خود رو خطا نمی دانستن، در حالی که خداوند امر کرده بود، دستور داده بود که قتل نکنن، حتی اگر افرادی به ضد آنها سخن بگوین و یا حتی قیام کنن. خدا قاتل نیست و انسان نباید از اسم خدا برای آسایش خود و یا برای حفظ قدرت و یا به دست آوردن ثروت استفاده کنه و مرتکب جنایت بشه. هر ظلم و ستمی که به اسم خدا بر شخصی میشه، دوست عزیز، گناهش عذابش چند برابره. میکای نبی به رؤسای مذهبی میگه شما خیال میکنید که خدا پشتیبانتونه و در نتیجه از اعمال و کاراتون داره حمایت میکنه، ولی اشتباه میکنید، چون که خدا به ضد ظلم و ستم و بی‌انصافی و رشوه‌خواری و غرور عمل میکنه. خدا به ضد شرارتهای شماست، ولو این که آن را به اسم خدا انجام داده باشید. میگوید نتیجه این شرارتها و طرز فکرتون نابودیه. و یا مطابق آیه 12، سیحون به سبب شما مثل مزرعه شیار خواهد شد و اورشلیم بزرگ که شما بهش میبالید و فخر میکنید و خیال میکنید که تا ابد جاودان است، به توده سنگ مبدل خواهد شد. اینها صحبت از داوری خدا میکنه، آن هم بر داوران، بر قضات و بر رؤسای مذهبی، آنانی که از مقام و سمت خودشون مخصوصا به نام خدا سوء استفاده کرده، مرتکب ظلم و شرارت‌های بسیاری شدند. خدا آنها را داوری می‌کند. و دوستان، اگر به تاریخ ملت یهود نگاه کنیم، خواهید که این پیشگوی میکای نبی هم به وسیله کشور آشور و هم به وسیله نبوکدنصر در سال‌های 570 قبل از میلاد مسیح به انجام می‌رسد. یعنی حدود 200 سال پس از اینکه میکای نبی اعلام کرد که پایتخت کشورش اورشلیم به توده‌های سنگ مبدل خواهد گردید. ورمیای نبی نیز بارها همین موضوع رو به سمع مردم رسانید. 200 سال خدا به قوم یهود فرصت میده که توبه کنن، اما فایده‌ای نداشت. سرانجام مطابق زمان معینی که خود خدا برگزیده بود، ارتش بابل شهر اورشلیم را خراب می‌کنه و نابود می نماید. در تاریخ آمده است که حتی دو سنگ روی هم باقی گذاشته نشد. همه را خراب کردن، حتی معبد مقدس را آتش زدن تا طلاها را که ذوب می شد بگیرن. شهر نابود می شود. چرا؟ چون رؤسا و رهبران دینی کشور را روی ظلم و ستم و شرارت خون می چرخانیدن و ثمره اعمالشون البته از جانب خدا نابودی کامل بود. دوست من، در اینجا ما با یک واقعه تاریخی که عملاً ثابت شده است که خدا حاکم است و خدا داوری می کند و عدالت او آشکار می شود روبرو می شویم. این خدا خدای تغییر ناپذیره. نه زمان و نه انسان و نه هیچ قدرت دیگری قادر که اراده خدا را تغییر بدهد، زیرا او خدای لایتغییر است و صفات و سیرت و کلام او نیز پایدار و تغییر ناپذیر است، ولو اینکه بعضیا ادعا می کنند از روی حماقت که کلام خدا عوض شده. اگر او در گذشته دوست من از این نوع اعمال فاسد، یعنی فساد اداری، فساد اخلاقی، ظلم و ستم و زورگویی و رشوه‌خواری متنفر بود و به شدت با آن مبارزه کرد و کنندگان چنین کارها را محکوم به فنا نمود و رؤسای مذهبی را به خاطر تظاهر از بین برد، امروز نیز خداوند همین کار را می کند. خیلی واضح است که کلام خداوند برای من و شما هم هست، برای امروزه. شاید بگوی که شما نه صاحب مقامی هستید و نه رئیس مذهبی و یا رئیس مملکتی، هیچ کاری به قول معروف. ولی دوست من، کلام خدا روی سخنش برای همه ماست. در اینجا روی سخن میکا با رؤسا و رهبران دینی بود. چرا؟ چون گندکاری رو به حد درجه اعلی رسانیده بودن و همه مردم رو تحت شعاع خود درآورده بودن و مردم را نیز آلوده کرده بودند. و به قول معروف، وقتی سر گندیده باشد تمام بدن گندیده است. وقتی رهبران و مسئولین خود آلوده شوند، تمام ملت را نیز آلوده می کنند. درسته که من و شما ممکنه هیچ کاره مملکت باشیم، ولی دوست من، به همان اندازه من و شما نیز در برابر خدا مسئولیم که بزرگان مملکت و رؤسای مذهبی و مهمترین شخصیت کشور در برابر خدا مسئوله. و من و شما باید این رو بدانیم که روزی در حضور خدا خواهیم ایستاد. و آن وقت برای هر عملی که کرده ایم، حتی هر فکری که در ذهن خود پرورانده ایم، هر حرفی که زده ایم، هر فوشی که داده ایم، هر دروغی که گفته ایم، هر حق بازیایی که کردیم، بایستی جواب بدهیم. دوست عزیز، در آن روز خدا همه پته ما را رو می کند. تمام نقشه های حیله‌گرانه که در فکر داشتیم، تمام غرور و خودخواهی که داشتیم، تمام کلک هایی که زده ایم، تمام دروی ها و تمام ظلم و ستم هایی که چه کوچک و چه بزرگ انجام داده ایم، خدا همه رو رو می کنه. راستش من و شما می دانیم که هر نوع ظلم و ستمی، ولی اون که کوچک و به ظاهر مهم نباشد، ولی چون که خدا به ما امر کرده است آن را انجام ندهیم، ولی چون که مرتکب شده ایم، در نظر خداوند آشکار می شه و باید عذاب آن را بکشیم. ولی دوست من، برای شما مژده دارم. امروز من و شما میتونیم چشم از مردم و از نوع زندگیشون برداریم و به خداوند توکل کنیم و به گناهان خود اعتراف کنیم، توبه کنیم و از او بخواهیم که ما را رهبری کند، هدایت کند، قوت بده که از این به بعد دیگر مثل مردم رفتار نکنیم، بلکه مثل کسی که پسندیده اوست رفتار کنیم، تا در آن روز، دوست عزیز، در حضور خدا شرمنده نشویم. امروز خداوند به ما این فرصت را داده است تا توبه کنیم. پس بیا از خداوند بخواه و بگیم که خداوندا، تمنا این که به ما بصیرت روحانی بده تا هر نوع ناراستی و رشوه خواری و ظلم و ستمی که در ما هست آن را ببینیم و با اعتراف به درگاهت و توبه نمودن از درگاه مقدست از امروز پاک شویم و پاک زندگی کنیم. این دعا و التماس را به نام شفیع بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، که در حضور توست می طلبیم. آمین. دوست من، خدا کند که این دعای قلبی شما باشد. اگر اینطور دعا کردی، به سلامتی برو که خداوند تو را بخشیده و با توست.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.